بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبريك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. بحثی رو امسال شروع کرده بودیم درباره نماز، به این امید که احتمام به نماز بابی از سعادت و نجات را به روی ما باز کنید و به برکت توجهات شنوندگان گوینده هم از این مباحث منتفع بشید. درباره محتوای نماز از اذان اقامه شروع کردیم و تا حدودی که خدای متعال توفیق داد چند جلسه درباره فصول اذان اقامه گفتگوهایی داشتیم. بعد از اذان اقامه طبعا نوبت میرسه به این که انسان آماده بشه برای اقامه نماز، شروع در نماز. آنچه در اینجا خیلی مهم هست این که پیش از نماز، قبل از این که تکبیر بگه و وارد نماز بشه، تا هر اندازه براش میسر هست ذهن خودش رو متمرکز کنه، از توجه به امور دیگری که باعث تفرق حواس بشه خودداری کنه. سعی کنه جایی رو انتخاب کنه اگر فرادا نماز میکنه که سر و صدایی یا چیزای دیگری که توجه رو جلب میکنه، نقوشی، خطوطی، اینها باعث توجهش نشه. اگر دست نماز جماعت هست سعی کنه که در لابلای جمعیت در میان نمازگزاران کنه و خودشو محو کنه. هر حال ما یک اذکاری داریم که باید بخوانیم و این اذکار مفاهیمی داره که در ذهن انسان باید منعکس بشه، و چه بهتر که اگر بتونه آدم اول اون معانی را تصور کنه و بعد الفاظ را در مورد اونها به کار ببره. ولی توجه قلبی هیچ کدام از اینها نیست، و یه امریست برای هر دوی اینها، هم برای الفاظ است هم برای مفاهیم. خدای متعال به انسان یک قدرتی داده که در اون دلش میتونه توجه کند به سوی خدای متعال. حالا بحث فلسفی و روانشناسیش نمیخوایم اینجا مطرح کنیم که این چجور قوه‌ای است، از کجا نشأت میگیره، چگونه ارتباط پیدا میکنه. خب اینا بحث داره و بحثش هم حل شده است، ولی ما چه برای ما مهم هست اینه که سعی کنیم این حالت رو برای خودمون به وجود بیاریم، تقویت کنیم. متاسفانه کسانی که مثل بنده هستند در اکثر اوقات آمادگی برای این توجه قلبی، مخصوصاً اگر توجه قویی باشه، ندارن. باید اول با الفاظ ما خودمون را متوجه مفاهیم کنیم، با توجه به مفاهیم و تمرکز ذهن اون وقت دل آمادگی پیدا کنه که اون توجه را پیدا کنه. به اصطلاح فلسفی اون توجه یک امر حضوری است، یک علم شهودی است، از قبیل مفاهیم ذهنی نیست. باید تلاش کرد با استعانت از خدای متعال که این حالت برای آدم پیدا بشه و در اختیار قرار بگیره. شاید کمتر کسی باشه که در موقع عبادت، مناجات ها، توسلات یه حالی پیدا نکرده باشه که ورای الفاظ و مفاهیم که انه مخاطب خودش رو میبینه و اونچنان به او توجه داره که از همه چیز غافل میشه. شاید برای همه ما کمابیش ولو به صورت ضعیف این حالت پیدا شده باشه. در اون حالت آدم که انه خودش رو فراموش میکنه، هیچی یادش نیست. باید سعی بشه که تبدیل این حالت تقویت بشه و در اختیار آدم قرار بگیره که هر وقت درش خواست مثلا موقع نماز بتونه این حالت در خودش به وجود بیاره. بسیار امر نفیسی است، طبعا هر چیز نفیسی هم بهای سنگینی داره، باید زحمت کشید تا این حالت رو پیدا کنه. اون چه کمک میکنه به این که این حالت که توامه با خشوع هست در آدم پیدا بشه، چند چیزه که قبلا به تفصیل صحبت کرده بودیم. یکی توجه به عظمت الهی و حقارت خود آدم. طبعا باز ما وقتی بخوایم این معنا را تصور کنیم، توجه پیدا کنیم، از راه مفاهیمه. گاهی به کمک صورت‌های خیالی ذهنی هم پیدا میشه، ولی به هر حال یک کمک خوبی است که آدم اگر بتونه قبل از نماز اندکی درباره عظمت عالم، که عظمت خلقت هست، حالا عظمت خدا که خیلی مونده تا ما بتونیم چیزی ازش درک کنیم، عظمت خلقت رو تصور. به طور خلاصه، چون بحث کنه میخوام تکرار بکنیم، بحث کرده بودیم شاید یکی دو جلسه، فهرستوار یک اثاره از اون بحث رو باید آدم در ذهنش داشته باشه که قبل از نماز بهش توجه بکنیم، که ما هر قدر ذهن خودمون رو وسعت بدیم و بتونیم یک تصور بسیار بزرگی از همین عالم جسمانی داشته باشیم، هر قدر بتونیم ذهنمون رو گسترش بدیم و به کمک مفاهیم علمی و تخیلات و اینها هر قدر بتونیم از امر خلقت رو از این تصور کنیم، یک هزارم یک میلیونیوم خلقت نخواهد. خلقتی که بین دو ستارش گاهی میلیاردها سال نوری فاصله هست و فکر نمی کنم بنده که اصلا از تصور این عاجزم جز از الفاظش درست نمیتونم تصور کنم یعنی چی میلیاردها سال نوری. حالا همین اون اندازه‌ای که میتونیم در ذهن خودمون یک جسم بزرگی را، یک فضای وسیعی را تصور کنیم، نسبت ما به این فضا چقدر خواهد بود؟ یک صحرای بزرگ را تصور کنید، یک دریای گسترده را تصور کنید، یک اقیانوسی را. این وجود، همین وجود جسمانی من، این نسبت به اون چه میتونم تصور کنم چه نسبتی داشت؟ چند یک اونی اونی که میتونم تصورش کنم. اگه یه مقداری دقت کنیم، وجود ما نسبت به همین عالم جسمانی از یک موجود میکروسکوپی که سر سوزن واقع میشه جا میگیره، نسبت به اون چه ما میتونیم از این ترین جسمی که تصور کنیم کنده. نسبت به اون چیزی میتونیم تصور کنیم از همین عالمی، اون وقت چه عوالمی هست و چه عظمتی داره خلقت، خدا میدونه. اینا خوب آدم تصور کنه که حالا در مقابل این عظمت مثل یک میکروبی هست که یک موجود میکروسکوپی که ده ها و صد هاش داره سر یه سوزن جا میگیره، میگنم چی چیزی هست. این لحاظ حجم جسمانیمون، ولی حقارت معنوی و روحیمون از این هم حقارتمون بیشتره، کوچ وجودمون ناقصتره، کمتره. حالا همینی که هستیم به اندازه یک موجود فرض کنید میکروسکوپی، تازه یه چیزی هستیم که آنها تازه خدا آفریده. هل اطفال الانسان سین و منده لم یکن شیئا مذکورا، یه وقتی هم نشان نبودیم و خدا به همین موجود ریز ناچیزی که لم یکن شیئا مذکورا، چیز اصلا قابل ذکری نبوده، حالش هم نیست، روحی عطا فرموده که بتونه با او آشنا بشه، با او ارتباط برقرار. به این موجود حقیر که سراپا حاجت و نیاز هست، اونقدر نعمت داده که با تمام توانش که همه عمرش رو سر این کار بگذاره نمیتونه شماره کنه نعمتهای خدا. و این تعد و نعمت الله لا تحصوا، این موجود با این حقارتش اگه یه رفیقش در موقع نیازش یه کمکی بکنه بهش رفع حاجتش بشه، تا آخر عمر یادش نمیره. اون وقت من گرفتار بودم، بلا فلان اینقدر پول به من قرض داد، اون وقت بی نهایت خدا سر ما نعمت ریخته مجانی، به حساب هم نمیاد. هنون طلبکار هم هست، یکیش اگه گوشش به سابه محتادمون داریم. در مقابل این همه نعمت ما چیکار میکنیم؟ روز به روز بر کفران نعمت، بر معصیت میفته، با همین نعمت های خدا به جنگ خدا میره. چقدر پستی باید آدم داشته باشه، چقدر حقیر باشه. شما تصور کنید یه دوستتون یک پولی مجانی به شما دادی، با اون پول کاری بکنید که او خیلی بدش میاد، ناراحت میشه ازش. حالا در این مورد جا نداره بگیم به خدا ضرر میزنه، چیزی به خدا ضرر نمیزنه، اما خدا کارهای بد رو دوست نداره دیگه. صرف چیزهایی بکنیم که موجب غضب و سخط الهی چقدر زشت. اگه آدم یه همچه کاری کرد دیگه، با چنین دوستی که اینقدر بیوفایی کرده، به جفا کرده، دیگه روش میشه نگاه تو صورتش بکنیم. ما با عمری که هر روز ده ها و صد ها بار بی احترامی کردیم، بی ادبی کردیم به خدای متعال، با نعمتهاش به جنگ خودش رفتیم، حالا میخوام بگیم خدایا اومدیم به طرف تو. تازه اومدیم به طرف تو، زبانمون داره میگه، دلمون جای زار جای دیگه. دیگه زشتر از این چی میشه؟ مثل این که شما بعد از همه این حرفا برفتید چیه کسی حالا عذرخواهی میخواد بکنید، ناچار شدید بالاخره روبرو شدید، این پشت کنم بکنید طرفش باشر. وقتی دل جای دیگه داشته باشه، باشه با خدا حرف بزنی، مثل این که پشت اونو که از این طرف یه نفر داریم باشه با. چقدر زشت. این کاریست که همه ما داریم. این پستی معنوی در مقابل لطف و جمال و کمال بی نهایت الهی. در کنار اینها، این که با همه این زشتی هامون خدا میگه بیا بازم قبوله. نه تنها میگه بیا قبولت دارم، میگه خیلی خوشحال میشن که بیه. میگه چقدر خوشحال میشن. البته این تعبیرات در مورد خدای متعال باید خیلی معناش کرد، تنزیه کرد از جهات نقص، ولی خب وقتی با ما خدا سخن میگه باید همینجور بگه، به زبان خود ما باید حرف بزنه میگه، چون که با کودک سر و کارت فتد، ما باید با زبان کودکی با ما صحبت. میگه خوشحال میشه، باید چقدر خوشحال میشه. اگر یک کسی زاد و راهلهی برداشته باشه و بره سفر، بیشترا با شطور می رفتن، حالا پس کنید پایی خود رو می زاد و راهلهی برداشته، زاد و توشهی برداشته که سفر طولانی رو چند روزه را باش غذاش و آمنا داشته باشه، آب و غذا داشته. وسط یک بیابون کبیری راه گم کنیم، هرچی این طرف اون طرف میره به جاده نمیرسه، غذاهاش هم میخوره تموم میشه، دو روز سه روز بالاخره راه پیدا نمیکنه، از تشنگی از گرسنگی دیگه میره مشرف به مرگ میشه، هرچی داد میزنه این طرف اون طرف به فریادش نمیرسه، بالاخره تم به مرگ میده. تعبیر روایت اینه که دراز بکشه، دستشو بگذاره زیر سرش به امید این که داره جان میده، حال به اینجا رسیده. در این حال یهو چشم باز کنه ببینه زاد و توشش پلوشه، شطورهی که فرار کرده بود پلوش وایسده، یا یکی اومد زاد و توشش رو پیدا کرده و برده آب و غذا و اینا آماده، چقدر خوشحال میشه. خیلی قشنگ تو روایت نست پرورنده ها، آدم برسه به حد مرگ دستش رو دراز کنه بذاره زیر سرش، دارم میمیرم، یهو چشم باز کنه ببینه همه چی عوض شد. خدای متعال میفرماید خوشحالی من از توبه بنده گناهکار از این آدم بیشتر. وقت نباید آدم از خجالت آب بشه وقتی در مقابل یه همچه خدای رؤوفی ما بینید. و و بالاخره تصور کنه که نمیدونه تا کی زنده هست و چند بار دیگه میتونه نماز بخونه. احتمال میده همین نماز نتونه به پایان برسه. مگه نبودن کسانی که دفعتن سکته قلبی مغزی کردن از دنیا رفتن؟ ما درست توجه کنیم هیچ کداممون نمیتونیم یقین داشته باشیم که یه لحظه دیگه زنده است. هیچ کدوم یه تصور کنه که احتمال داره این آخرین نماز باشه. خود این باعث میشه که کاملا آدم توجهش رو جلب کنه که آخرین نماز دیگه دلش این طرف اون طرف نره. اینها همه کمک میکنه برای تمرکز و حضور قلب. خب اینا رو قبلا گفته بودیم، من فهرستش رو عرض کردم که اگه آدم سعی بکنه که اینا رو فرموله کنه موقع نماز، چند تا مطلب را در ذهن خودش حاضر کنه، شاید اگه مدتی این کار را تمرین بکنه این به صورت ملکه در میاد. یعنی هر وقت با میسه نماز خود به خود این معانی تو ذهنش میاد، عادت کرده باشه به این ملکه بشه براش. شاید اینجوری بشه، این که خیلی احتیاج نداشته باشه که مدتی بشینه فکر کنه اینا رو دونه دونه تصور کنه. حالات انسانی اینجوری باز از لطف خداست که خدای هم چه قدرتی به آدم داده که هم در معلومات هم در رفتارها وقتی تکرار کرد و زیاد اونس گرفت با اون یه حالتی پیدا میکنه، یک حالت اندماج، یه حالت فشردگی رفتار، فشردگی انگیزه ها جمع میشه در یک زمان کوتاهی. خیلی چیزهای گسترده رو میتونه یک جا تصور. به هر حال اینا را دونه دونش یکیش هم را بتونه آدم تصور کنه خیلی کمک میکنه برای حضور قلب در نماز. این مجموعش را بتونه خیلی بهتره. همه اینها با کمابیش از روایات استفاده کردیم. یه نکته هایی هست که کمتر بهش توجه شده، حتی کتاب هایی که مثلا بزرگان در این زمینه ها نوشتن کمتر بهش توجه دارن، ولی تو دعاهای افتتاحی نماز، دعایی که قبل از نماز خونده میشه، این نکته ها بهش توجه شد. من بخواهم ما اون دعاها رو بخونیم و اینها اونقدر مضامین عالی داره که درباره هر یک از اینها میشه مدت ها بحث کرد. بسیار دعاهای پرمعنا و پرمعنا یا آیاتی که باید تلاوت کرد، مجهد و جل لذی فطر از سماوات و الارض تا آخر سه آیه دعایه بعدش. خب هر کدام از اینها جای بحث و گفتگوی زیاد داره، ولی خب اینا کما بیش بحث شده در تفاصیل در جای دیگری. اون چه برای حضور قلب در نماز هم تذکر میشه و کمتر جای دیگه بحث شده، دو تا نکته ایست که تقریبا متلازم هم هستن. ما همیشه سعی میکنیم بگیم قلبمون رو متوجه خدا کنیم، توجه پیدا کنیم، حضور قلب پیدا کنیم. تقریبا لااقل یکی از معانی وجهت و وجهی، یکی از معانیش لااقل همینه که یعنی وجهت و قلبی. تو روایت هم آمده، تفاصیل هم آمده، ولی متقابلا یه نکته ازش غفلت داریم که باز در دعاها اومده ولی کمتر بهش توجه میشه، و اینه که اگه ما توجه کنیم و خدا توجه نکنه. اگه ما بریم پیش به این کسی و بعد از این کارا دستمون بهش رسید و اجازه دادم که باش صحبت کنیم و خود این حرفا همه مراحلی مگه اجازه میدن با هر بزرگی آدم صحبت کنه؟ تو همین دعاهای قبل از نماز اتفاقا به همین نکته توجه داده شده، الحمدلله الذی جعلنی ممن یناجی، اجازه داده که باش مناجات کنم، رازگویی کنم. بعد عرض میکنم که اللهم اقبل علی به وجهک، توی دعاها و مناجات های دیگه هم یکی از دعاهات خیلی به این مسئله توجه شده بیش، مناجات شعبانیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، مسمع دعای اذا دعوتک و اقبل علی اذا ناجیتک. تو این دعاهای افتتاحیه از خدا خواسته شده که حالا که اجازه دادی من با تو سخن بگم، اول میخوام که به من توجه کنی. البته خدا همیشه علم به همه مخلوقاتش داره، ولی عنایت‌های خدا به مخلوقات فرق میکنه. حالا به عنوان بسیار تمثیل دور ضعیف، فرض کنید که شما در محضر یه بزرگی باشید، فرض کنید مقام معظم رهبری یا مراجع بزرگ تقلید، جمعی هستند، شما هم اونجا حضور دارید، شما به اون نگاه میکنید، توجه میکنید، اما اون که اصلا نگاه نکنه، نگاه میکنه یه وقت همتون نگاه به جمع میکنه، اما یه وقت در بین جمع یه نگاه خاصی به یه نفر خیلی فرق میکنه. حالا نگاه میکنم، مراتبی داره این نگاه کردن از عنایت و لطف. یکی همین اندازه نشانه اینه که من از تو راضیم، گله ای نداره، همین. ولی مراتبی از لطف را میتونه با همین نگاهش القاء بکنه که من چقدر به تو علاقه دارم. درسته که خدا علمش به همه چیز احاطه داره و چیزی از علم خدا غایب نیست، خدا همه چیز رو میبینه. اینما تولو فتن وجه الله، هر جا هم نگاه کنی وجه خدا همونجا، ولی خیلی فرق میکنه که خدا با اون علمی که به شمر و یزید و ابن ملجم و این مرتدین این زمان نگاه میکنه به ما هم نگاه بکنه، یا اون نگاهی که حالا انبیا و اولیا که جای خود داره، ما تمعی در اون نگاه ها نداریم، به سلمان و ابوذر نگاه میکرد، گاهی توسط جبرئیل برای اونها سلام میفرست، جبرئیل نازل میشد به پیغمبر اکرم، عرض میکرد خدای متعال به فلان بنده مؤمن سلام فرستاده، سلام رو بهش برسن. حالا برای این که باز اینا تصورش هم برای ما مشکله که اینا چقدر ارزش داره، این توجه الهی به آدم وقتی میگه خدایا، اون جواب آمادهی داشته باشه لبیک، اونم چه جور لبیکی، با چه مرتبه ای از عنایت و لطف. البته از این طرفش هست که بهم یکی از دعاهایی که در قبل از نماز خونده میشه لبیک و سعلیک، ما اومدیم، حالا او هم میپذیره، توجه میکنه. برای اینکه این خودت ملموس‌تر بشه برای ما، چون بالاخره ما به خاطر دوریمون از اون مسائل ماورایی، چه چرز کنم ملکوتی الهی، ناچاریم حتی المقدور اون معانی را در یه قالب‌های محدود این جهانی و جسمانی و مادی و روابط انسانی و اینها تنزلش بدیم تا بتونیم بهره ازش ببریم، یه چیزی ازش درک کنیم. حالا من مثال